بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. حادثه‌ای که بعد از درگذشت پیغمبر عظیم و شأن اسلام اتفاق افتاد، سنگین‌ترین و خطرناک‌ترین حادثه بود که پیش از پیغمبر تا آدم نمونه نداشت و بعد پیغمبر تا قیامت هم نمونه نخواهد داشت. بنا به پیشگویی پیغمبر اکرم، جامعه اسلامی قطعه شد و تبدیل به 73 فرقه شد که پیغمبر در زمان حیات خودشون می‌فرمودن کل این فرقه‌هایی که بعد از من درست میشه دوزخی هستند الا یک فرقه، یک طایفه. و جالب اینه که غیر شیعه هم در کتاب‌های مختلفشون این روایت رو نوشتن. اون فرقهی که اهل نجاته به تعبیر پیغمبر فرقتون ناجیتون، اشاره میکرد به امیر المؤمنین اونایی هن که پیرو او هستند، چرا که امیر المؤمنین به خواست پروردگار، به اشاره پروردگار به وسیله پیغمبر به امت اعلام شد که علی امام بعد از منه، پیشوای بعد از منه، وصی منه، خلیفه منه، جانشین منه. و این کلمه خلیفه رو غیر علمای شیعه، علمای غیر شیعه در 85 روایت بیان کردن. با توجه به این 85 روایتی که غیر شیعه نقل کرده در معتبرترین کتابهاش و با روایاتی که شیعه نقل کردن و با آیه شریفه تبلیغ یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، که در ذیل این آیه هم شیعه و غیر شیعه نقل کردن که این آیه در رابطه با معرفی امامت و خلافت امیرالمؤمنین نازل شده که این کار رو پیغمبر انجام داد. خیلی عجیبه که آیه شریفه به پیغمبر می‌فرماید در این معرفی کردن جانشین بعد خودت اگر می ترسی که با معرفی جانشین مردم شورش کنن در غدیر خون و به خاطر اون تعصب عربی و کبر و نفاق و اینکه خیلی از اینایی که تو این جمعیتن پدران، عموها، برادرها، داییاشون تو جنگا به وسیله مردم مؤمن و مخصوصا امیرالمؤمنین کشته شدن و هنوز اینا از اون کافران دل نبریدن. اگه می ترسی والله یعصمک من الناس، خدا تو رو نگه می داره و نمی ذاره خطر متوجه تو بشه. این آیه خیلی عجیبه، نمیگه والله یعصم و علی، یعنی چون علی میخواست معرفی بشه، پیغمبر ترس از این نداشت که به علی هجوم بکنن، پیغمبر از این ترس داشت که مردم بشورن و یه اره تیز پای درخت توحید و نبوت بزنن و چراغ توحید و رسالت الهی رو خاموش بکنن، که از آیه معلوم میشه تمام هدف دشمن در مکه، در غدیر خون، در مدینه از بین بردن پیغمبر بوده، یعنی دنبال زدن ریشه بودن. نشد، صبر کردن تا پیغمبر از دنیا رفت، از روز وفات پیغمبر تا زمان امام عسگری هر بلایی که براشون امکان داشت سر اهل بیت آوردن و 11 امام واجب الاطاعه معصوم رو کشتن. دنبال 12 هم بودن که خدا غایبش کرد، دستشون بهش نرسید، بلای دستشون به اون میرسید، او رو هم مثل پدران گذشتش میکشتن. دین خدا، آیین پروردگار که با 23 سال زحمت پیغمبر تبلیغ شد تا امروز از لابلای زندان و تبعید و مجروحیت و مظلومیت و شهادت عبور کرده. شما الان حوصله خوندن تاریخ رو ندارید و خبر ندارید که بنی امیه، بنی عباس، سلجوقیان، خوارزمشاهیان و خیلی از حکومت‌های بعد از اونا، مخصوصا حکومت عثمانی در همسایه ما، عالمان این حکومت‌ها دائم تا این زمان فتوا دادن که شیعه محدور الدمه، کشتن شیعه واجبه. حساب کنید در این 1500 سال فرهنگ پروردگار که تجلی در امامت اهل بیت کرد بعد پیغمبر چقدر شهید داد. آماری نیست، ولی اولین شهید این راه معلومه، اولین نفر صدیقه کبرا بوده. این همه حادثه برای چی؟ برای این که ایشون تسلیم دزدان که روز روشن حق رو دزدیدن نشد، برای اینکه در کنار امیرالمؤمنین، برای دفاع از امیرالمؤمنین و ولی الله الاعظم ایستاد. حالا فکر نکنید که خنجر کشیدن به ایشون زدن یا با نیزه زدن یا با شمشیر زدن. خیلی خوب معلومه طرحی ریختن که فشارهای روحی و جسمی رو به ایشون چنان متوجه بکنن که ایشون زنده نمونه. پس زنده هم نموند. یعنی خانوم 18 ساله که روز درگذشت پیغمبر در کمال سلامت بدن بود، بلاهایی که سر این بدن اومد 75 رو بیشتر دوام نیورد بدن، که امام صادق می‌فرماید از این بدن فقط تو این 75 روزه غیر پوست و استخوان چیزی نموند. این که میگن ایشون شهیده است، شاید به فکر مردم برسه ایشون که تو میدان جنگ نبود، با شمشیر به ایشون حمله نشود، با نیزه حمله نشود. نه، بدتر از شمشیر و نیزه شمشیر حوادث تلخ بود. من از اول نوجوانیم تا حالا این داستان رو زیاد شنیدم. اتفاق افتاده، خبر حادثه سختی رو به یه مردی دادن، مثلا گفتن اینو تو روزنامه هم نوشتن، البته نوعش زیاده، حالا من نمونش رو میگم. در جا به یکی خبر دادن بچه تب بین را، اونم یه آخ گفت و مرد. این فشار لازم نی با اسلحه بیان آدم رو بکشن. این منصوب به صدیقه کبرا صبت سب با سات یعنی ریختن. تو قرآن هم هست این لغت، تو سوره فجر صبت علی مصائبون لو صبت. خیلی عجیبه. علد دهر سرن لیالیا، مصائبی که به من وارد شد اگه به روزگار وارد می شد کل روزگار می شد شب تاریک. فشار اندوه و تأسف و قصه و حزن خیلی فشار شدیدیه. داره شما ممکنه بگید صدیقه کبرا با این همه دستورات خدا تو قرآن به صبر، و چرا صبر نکرد که از هجوم این حوادث از دنیا بره؟ اتفاقا بالاترین صبر رو کرد. بالاترین صبرش این بود که وقتی از مسجد برگشت و سند فدک رو گرفتن و پاره پاره کردن و گفتن برو، چیزی حق شما نیست. یه دروغ شاخدارم گفتن فدک که یه سرزمین آبادی در منطقه خیبر 150 کیلومتری مدینه بود، خیلی آباد بود، درختای حسابی داشت و کشت حسابی هم میشد، خیلی هم بزرگ بود. اونا گفتن که فدک غنیمت جنگی هم طبق آیات قرآن مال همه مسلمان هست، نه مال یه نفر. اما تو این 1500 سال صدها عالم ما طبق قرآن ثابت کردن فدک غنیمت جنگی نبوده. این غنیمت از دست خیبریان گرفته نشده که. جنگ تموم شده بود، آتش جنگ شعلش خاموش شده بود. این منطقه، این فدک چند تا مالک یهودی داشت که هنرمند در کشاورزی بودن. این چند تا مالک یه رو اومدن پیش پیغمبر، قلبن مسلمون شدن و بعد به پیغمبر گفتن اجازه میدین مثل سابق ما این سرزمین فدک رو بکاریم، درختشو مواظبت بکنیم، محصول کشت سالانشو تقدیم شما بکنیم، شما هم یه مزدی به ما بدید، یه درصدی از این کشت و از این خورما رو به ما بدید. اون درصدی که خودشون راضی بودن. پیغمبر فرمود عیبی نداره. پس این چند تا یهودی هم ملکیت فدک را از مالکیت خودشون خارج کردن با خواست خودشون، با دل خودشون، نه از ترس. از ترس هم مسلمون نشدن، با رغبت مسلمون شدن. بعدم خداوند متعال باز طبق یک آیه که شیعه و غیر شیعه نوشتن به پیغمبر اکرم اعلام کرد این فدک رو همین الان که زندگی به زهرا ببخش، بشه ملک او، که بعد مرگ تو خاندان تو دستشون از مال دنیا خالی نباشه که در مضیقه و سختی و رنج قرار بگیرن. این داستان فدک. البته اون چه که من در این چند لحظه براتون عرض کردم این رو من خیلی مفصل با دلایل دیگه در این تفسیرم که 40 جلد در اون سوره‌ای که فدک رو میگه عفا الله فیع، یعنی مالی که به دست پیغمبر افتاد و به زهرا بخشید نوشتم، یعنی به نحوی مسئله فدک رو من تنظیمش کردم که هیچ عالم بزرگ غیر شیعه نتونه ایراد بگیره. اما جزو صدها دروغی که مدینه گفت یکیشم این بود که فدک غنیمته، تو جنگ گرفته شده و غنیمت هم مال همه مسلمان هست، نه مال یه نفر. در حالی که پیغمبر اکرم این فدک رو ملکش کردن، ایشون هم ملکیت خودش دارو برد به دستور خدا، نه به خواست خودش، نه به خاطر اینکه به دخترش علاقه داشت. ایشون در دفاع از فدک، خوب عنایت کنید، در دفاع از توحید، در دفاع از نبوت، در دفاع از ولایت، در دفاع از خلافت، در دفاع از حق امیرالمؤمنین دو تا سخنرانی کردن، یکی تو مسجد جلوی مهاجر و انصار، یه سخنرانی آمیخته با قوی ترین دلیل که همه رو قانع میکرد. باید مهاجر و انصار از جا بلند میشدن و اونی که رو منبر نشسته بود به جای پیغمبر میکشیدنش پایین، عواملش هم مینداختن بیرون، امیرالمؤمنین رو بر میگردوندن، فدک رو هم بر میگردوندن، اما یه نفرشون از جا بلند نشد و از زهرا دفاع نکرد. تمام اونایی که اون رو پامنبر حضرت زهرا بودن، اینا جزء معذبین در طبقه هفتم جهنم، 12 نفر تقریبا که بیرون دفاع میکردن از امیرالمؤمنین و صدیقه کبرا مثل سلمان، ابوذر، مقداد، عمار، ابوالهیثم ابن تیهان، اونا را هم کتکایی زدن تا سرحد مرگ که برای چی دهنتون رو با میکنید. بقیه مردم هم تأیید کردن حکومت رو، نیرو شدن برای حکومت. من خیلی سختم این حرف رو بزنم، شاید یکی دو بار رو منبر گفته باشم، سختیم از اصل داستانه. یکی هم اینه که مادر من از سادات ریشه‌دار بود و به حضرت جواد میرسید. بالاخره صدیقه کبرا مادرمه، نمیتونم توضیح بدم، خیلی سخت. یعنی حالا برای شما بگم، این بار دوم یا سوممه در 55 سال منبرم. شب که تاریک میشد این بدن آزرده رو سوار بر مرکب میکرد، میومد در خونه مهاجر و همسایه در میزد، صابخونه ها میمدن دم در، بهشون میگفت این خانوم دختر پیغمبره، حقشو بردن، حق منو روز روشن بردن. اینا برای اتمام حجت بوده. میگفتن فردا صبح بیا مسجد، ما میایم حق تو میگیریم، حق زهرا رو هم میگیریم. فردا صبح امیرالمومنین میومد مسجد، همه اونایی که شب در خونه هاشون رو زده بود بودن، یکیشون بلند نشد، یکیشون هم حرف نزد. این تعصب عربی که تعصب روزگار جاهلیت بود، همه رو برد جهنم. خوش شما فکر بکنید این 75 روز شب، روز، حادثه، آتیش، زدن، مگه این بدن 18 ساله او چقدر طاقت داشت؟ تو عمرشو خاتمه داد. این اولین شهید شده بعد مرگ پیغمبره. کتک خوردارم که اسم بردم، به تدریج شیعه شهید ازش گرفته شد، به تدریج. حجر ابن عدی رو شهید کردن، رشید عجلی رو شهید کردن، میثم طما رو به دار کشیدن. اینا شاخه های همون حکومت بعد مرگ پیغمبر بودن که اینا رو می کشتن، دست رو پا قطع می کردن. فقط یه شب بنابرای نقل صدوق در کتاب عیون و اخبار رضا صدوق نزدیک به عصر ائمه بود، یه شب به دستور هارون 60 عابد زاهد از نسل فاطمه زهرا رو از 20 ساله تا 80 ساله سر بریدن و انداختن تو چاه، یه شب. یعنی فرهنگ شیعه متکیه به این شهادت ها، متکیه به نوشتن کتاب های اصیل به دست عالمان شیعه، متکیه به منبرای علمای بزرگ شیعه بود. یعنی یه زمانی من حالا اصفهان رو خیلی بهش واردم، چون تاریخ اصفهان و علمای اصفهان تو ذهنمه. کسانی مثل مرحوم آیت الله العظما قاصد هاشم چارسوقی، آیت الله العظما قاصد علی نجف آبادی که میگفتن اعلم علمای شیعه است، اینا حتی تو خونه ها منبر زنونه می رفتن. یعنی می گفتن شیعه نیاز به تبلیغ داره. ولی حالا تو خونه باشه چهار تا زن جمع باشن روزه خونگی. ما مسئولیم بریم. شیعه رو اینجوری حبس کردن. با شهادت، با تبعید، با زندان، با تبلیغ رها نکردید فرهنگ تشیع. موندید. مسجد ساختین، حسینیه ساختین، به چاپ کتابای بزرگان دین کمک کردید، محرم و صفر رو برپا نگرداشتید، ماه رمضان رو برپا نگرداشتید. شما خیلی خوبین. فقط یه سفارش من به شما اینه که طبق آیات قرآن و روایات ائمه طاهرین، شیطان‌ها با قدرت هر چه تمام‌تر بغلمون وایستادن که کل این بساط رو ازتون بگیرن. اینی که خدا به شما داده، پدرانتون و اجدادتون که نگه داشتن و رفتن، اما الان که روزگار ماهواره و سایت و فساد و افساد و مفسدانه و هم جمع شدن با هم دیگه، با هم دیگه که این چراغ خدا رو در کره زمین خاموش کنن، که دیگه کنار این چراغ میسم درست نشه، حجر ابن عدی درست نشه، حبیب ابن مظاهر درست نشه، فضل ابن شازان درست نشه. تمام ابزارشونم به کار گرفتم. عجیبم، هم با خدا دشمنن هم با شما. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء، دشمنان من و دشمنان خودتون رو تو هیچی زندگیتون را ندید. پنجره به روشون وا نکنید. یعنی دینتون و اعمالتون و اخلاقتون و پول خرج کردنتون و برای خدا، مسجد سازیتون و حسینی سازیتون و مخصوصا پر کردن مجالس رو نگر دارید. فرصت کمه. ما چند سال زندگی نگر داریم و انتقال به نسل بعدتونم بدیم. و بدانید که فرهنگ اهل بیت از لابلای خون و شهادت و تبعید و زندان و زحمات 1500 ساله راویان ائمه و علمای بزرگ شیعه و نوشتنا و تبلیغ کردنا به دست ما رسیده و همیشه خون کمک کرده به این فرهنگ. اگه کسی اهل تحلیل تاریخی باشه، تحلیل کنه، میفهمه. اگه کربلا اتفاق نیفتاده بود، امروز تو کره زمین یک مسلمون نداشتیم، یه دونه. این پیش آمد زمان خود پیغمبرم شد. تو جنگ بدر هنوز شروع نشده بود جنگ، که پیغمبر اسلام به ارزیابان گفتن یه دیدی به کار دشمن بزنید، بیاین برای من گزارش بیارین. رفتن و اومدن گفتن آقا ما دو تا اسب داریم. اینا 100 تا اسب آوردن. ما اسلحه‌مون کمه، اونا غرق اسلحه‌ن. بعدم ما مجموعمون 313 نفرن، اونم همه زره ندارن، کفش ندارن، کلا ندارن. اونا تعدادشون 3 برابر ماست، 1000 نفر. گزارش که تموم شد، پیغمبر اکرم رو به عالم ملکوت، عالم رفعت کرد. همین دو کلمه رو گفت. او خدایا اگر اراده کردیم ما کشته بشیم، تسلیم اراده تو. اما خدایا میدانی که اگر ما 313 تا رو بکشن، کره زمین تا قیامت یه نفرم دیگه پیدا نمیشه اسم تو رو ببره، تموم میشه. این که جنگ بدر در اسلام یه موقعیت معنوی بالایی داره به این خاطره. اصلا بعدن هم هر کی شرکت کننده در جنگ بدر رو میدید خیلی احترام بهش میکرد. خب اگه حادثه کربلا اتفاق نیفتاده بود، یه دونه موحد در عالم پیدا نمیشد. خون این کار رو میکنه، خون شهید. خب این فرهنگ این جور جلو اومده. این شهادت عظیم هم آخرین شهادت نیست، آخرین حمله نیست. این مرد بزرگی که سالها بود من باش آشنا بودم، رفت آمد داشتم، ارزشهارشو فهمیده بودم، میدونستم. و شما ببینید شهادتش کره زمین رو تکون داد، چون خیلی آدم عظیمی بود. عظیم. خونش کفر جهانی رو ترسونده به شدت. شهادت در شیعه کاربرد داره، زندان در شیعه کاربرد داره. رضاخان رفت قم با توپ و تانک، آشمنطقی بافقی رو تو حرم حضرت معصومه انداختش زمین، تا زورش میرسید و نفس داشت با مشت و لگد بدن مرحوم بافقی رو له کرد. و بعدم گفت من دارم میرم تهرون، این آشیخ رو بیارین تهرون، تو بدترین سلول و زندان بندازینش. شیعه از لابلای زندان رد شده. قدردان باشید، آسون به دست شما نرسیده. این طلای 24 عیار خیلی به زحمت به ما رسیده، خیلی. یه نفر از حکومت رضاخانم مأمور آشمنطقی شد، یعنی به پای سلولش. آبی میخواد، چایی میخواد، نونی میخواد بیاره، اونم یه بار نه چایی زندان رو خورد نه نون زندان رو. یه غذایی بیرون درست میکردن براش میبردن. مأمورا بهش میگفتن خب چرا اینجا چایی حاضر غذای حاضر نمیخوری؟ میگفت اینا نجسه، مال این حکومت، من نمیخورم. و بعدم کاری کرد که این مأمور توبه کرد، اهل نماز شب شد. اومدم به رضاخان خبر دادن این خیلی نفس داره، مأمور ما را اما گرفته، گویا مأمور مسیحی بذاریم براش. بعد چند وقت مأمور مسیحی رو هم شیعه کرد، دوباره گزارش دادن گویا یهودی بعد خلق بدتینت رو براش بذاریم. بعد چند وقت یهودیه هم شیعه کرد و نماز شب خون، گزارش دادن گو بیرونش کنین از زندان، نگرش نداریم. شیعه هم خیلی زحمت کشیدم نگر داشته دینو. بازم یک کلمه متواضعانه عرض بکنم براتون، این دینو به هر شکلی هست با چنگ و دندون تو خونتون، تو کسبتون، تو کارخونتون، تو معاشرتتون حفظ بکنید. مرحوم حاج قاسم سلیمانی خونش از زمان حیاتش به تشیع بیشتر خدمت کرد. شهادتش چراغ عجیبی شده در کره زمین. ما خیلی شهید داشتیم، اما دیگه اینجوری نبود که کل مملکت در ایران و در عراق مرد و زن و پیر و جوان اشک بریزند براش. این معلوم میشه پیش پروردگار یه جایگاه خاصی داشته. من پریشب که منزلشون بودم، خانوادهشون منو صدا زدن از تو مردونه، رفتم پیششون. همسر با کرامتش، دوتا پسراش، دوتا دختراش، گفتن بابا وصیت کرده که منو ببرید کرمان کنار شهدا دفن کنید، برای من بارگاه نساز اینا، گنبد بالاگاه علم نکن اینا. من یه عبد بودم پیش خدا و گفت وصیتم کرده رو سنگ قبرم بینویسید سرباز قاسم سلیمان، سردار و سپه بود و فاتح جنگ در عراق و لبنان. گفت به ما گفته اینا رو ننویسید سر قبر منو. اونجا که نشسته بودم نیت کردم یه روزه دلسوز بخونم، ثواب این روزه گریه های شما هدیه این شهید بزرگ را. بعضیاتون بچه شیرخوره دارین؟ حال بچه رو میبینید؟ لب ورچیدنش رو میبینید؟ دست بازدنش رو گاهی میبینید؟ گریه کردنش رو میبینید؟ همه اینا رو عاشورا ابی عبدالله تو بچه میده. دو سه کلمه با مردم حرف زده که تو ایران این دو سه کلمه رو تبدیل به زبان حال کردن. چقدر زیبا. کوفیان این قصد جنگیدن نداشت، این گلوی تشنه ببریدن نداشت. لاله چینان دستتان ببریده با گنچه پج مردن چیدن ندار. این که با من سوی میدان آمده نیتی جز آب نوشیدن ندار. باسته شعبه غرق خونش کرده آن که حتی تا ببوسیدن ندار. گریم دیدید و خندیدید وای، کشتن شش ماه خندیدن ندار.